بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مقدس حق شهر شبان روز از موسی بن عمران دعوت کرد که تنها به وادی مقدس و کوه طور بره. شهر شبان روز برای این بود که کتاب هدایتگر تورات رو بر اون نازل کنه. حضرت کریم الله برای این 40 شبانه روز امت رو سر خود رها نکرد. نمیشد سر خود رها بکنه، باید برای خودش جانشینی رو قرار میداد که روح این جانشین، فکر این جانشین، اخلاق این جانشین، عمل این جانشین وزن خودش باشد. به جانشینی که باطنش از ایمان به پروردگار پره، اخلاقش اخلاق خداست و عقلش در بین امت عقل کاملیه. آیه شریفه در این زمینه، یعنی جانشینی از موسی، خیلی روشنه. و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصله لا تتبع سبیل المفسدین. خیلی آیه سنگینیه، مخصوصا این دو دستور بسیار مهمی که حضرت کلیم الله به جانشینش داد. اصله در بین این ملت فقط در مقام اصلاحگری باش. فقط، البته تو این جامعه مفسدم هست، ولا تتبع سبیل المفسدین. اصلا قدم جای قدم اهل فساد نگذار. این جانشین موسی. ما میبینیم برای ملتی پروردگار عالم میخواد کارگردانی رو انتخاب بکنه که اهلش، شایسته است، مؤمنه، عقلش کامله، صلاح و فساد ملت رو میدونه، تو کارگردانی نسبت به جامعه تحت تأثیر هیچ آدم نوابی قرار نمیگیره. یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. من تو رو در این جامعه انتخاب میکنم که جانشین من باشی در روی زمین. بین این مردم به راستی، به درستی، به سلامت حکومت کن. حق کسی پامال نشه، به کسی ظلم نشه، خرابی در جامعه به بار نیاد، جامعه دوزخی نشن. این هم یک آیه. یه مطلب خیلی مهم، خیلی مهم. کشور مصر یه کشور بت‌پرستی بود. جامعه هر بخشش یه بت داشت. حاکمان مصر رو میگفتن فرعون. یعنی فرعون یه نفر نبود. هر کی در مصر حاکم میشد این اسم عمومی رو روی او میذاشتن. مثل ایران که به پادشاهانش میگفتن کسرا. مثل روم، روم شرقی که به پادشاهانش میگفتن قیصر. مصر هم هر کی حاکم میشد با لقب فرعون از رو یاد میکردن. این ملت بت‌پرست جدای از خدا، برده پادشاه مصر، دچار فساد در اقتصاد، فساد در فکر، فساد در اخلاق، فساد در عمل. چی نجاتشون داد؟ خدا 50 قدرتمند رو فرستاد مصر و گفت کمکتون میکنم، شر دشمن رو ازتون باز میدارم، این ملت بدبخت رو برید نجات بدید. شیعه و غیر شیعه میدونم، هیچ جای حرفم نداره، متن قرآن مجیده. یک ولی الله، یه دونه هر رو میشنوید یا میخونید، اشهد و ان علی ولی الله. یک ولی الله، یه نفر، دوتام نه. زمینه آماده شد بره در بین ملت مصر. یک ولی الله. زمینش هم این بود که برادران تحمل این ولی الله رو تو خانواده کنار پدر نداشت. با بابا صحبت کردن، فشار رو بردن، اینو به فسم ما صحرا یرتع و یلع بازی کنه. یعقوب حاضر نمی شد، اونا هم اصرار داشتن. آخرش یعقوب گفت اینی اخاف و ان یعکله و زه، می ترسم گرگ عبیم ببره این بچه. اولا تو اون فصلی که بیابان آباد بود و باغها آباد بود و صحراها چراگاهای خوبی بود، گرگ از کجا پیدا می شد؟ اینجا موسی بن جعفر علیه السلام می فرماید چناهم بالمساطره. یعقوب به کنایه گفت گرگ بارش میکنه. گرگ همین دهتا بودم، خود دهتا برادر. اون وقت اخلاق گرگی داشتم، آدمای بیرحمی بودم، قول پیغمبرزاده بودم که بودم. مگه پسر نوح پشت پا به سعادت عبد خودش نزد؟ وقتی آدم تو زندگی شل بگیره خب بیدین میشه، گرگ میشه، رباخور میشه، اهل اختلاس میشه، بدکار میشه. اما به قول قرآن مجید وقتی آدم خودشو نگر داره، که این خود نگاه داشتن لغتش در قرآن تقواست، خودشو نگر داره، به خود شجاعت به خرج بده، گناهانی که میان سراغش با شجاعت بگه نه نمیخوام، رات نمیدم تو زندگی. این مطلب باشه. یه روز خیلی جالبه. ما یه سر حال بود، به این بارگاه نشینانش گفتش که بهترین انسان کره زمین کیه؟ آدمای متملق سگ صفت چند تاشون گفتن تویی. گفت دروغ میگی، من نیستم. چند تا اسم بردن، گفت نه، من والا ما نمیدونیم بهترین انسان روی زمین امروز کیه، خودت بگو. سرحال بود، گفت علی ابن ابی طالب، بهترین انسان روی زمین. گفتن دلیل چیه؟ رفت سراغ حضرت اسکناس معاویه. گفت دلیل همینه که اگه دوتا انبار بدن دست علی، یکیش تا سقفش طلا چیده باشه، یکی هم تا سقفش کاه انبار کرده باشه، و از علی نظرخواهی بکنن راجع به این سوله پر از طلا یا سوله پر از کاه، این دوتا سوله برای علی هیچ فرقی نمی کنه. علی دنیا نمیتونه اسیرش کنه، و اگه وقت تقسیمش برسه، اول این طلاها رو تقسیم میکنه بین اهلش، میده کفش هم جارو کنن، هیچی شوهر نمیداره، بعد میره سراغ انبار کاه. طلا و کاه پیش علی یکسانه. علی اهل دنیا نیست. هر که اهل دنیا نباشه بهتره، خوبتره. خدا نکنه من خودمو نشناخته باشم که آدمم یا گرگم، آدمم یا عقربم. اگه آدم خودشو نشناخته باشه خوب نیش میزنه. هیچم به ناله مردم و به درد مردم که ازش نیش خوردن توجه نمی کنه. البته درد مردم، سوزش قلب مردم. یه روزی گریبان عقربو میگیره، یه روزی گریبان گرگو میگیره. جهان برادران خواهران ثابت شده بر این دانشمندان بزرگ بی نظر که جهان هوشمندیه، شعور داره جهان. اینا از قرن 19 به بعد پی به این حقایق بردن. اما شما سوره اسراء رو ببینید و سوره نور رو، تو هر دو سوره خداوند علنی اعلام میکنه که کل جهان، یه شما تو ذهنتون نگیم سنگ اینجوری نیست، نه، کل جهان شعور داره. گاهی پروردگار عالم پرده رو کنار زده و نشون داده شعور جهان رو. تو سوره نمل بخونید، دو تا موضوع، سلیمان با لشکرش از یه بیابانی میخواست عبور بکنه بره به یه مقصدی. یه آدم هیچی رو که قبول نکنه نمیتونه قرآن رو قبول نکنه، قرآن وحیه. صد جور دلیلم کنارشه که ساخت کسی نیست، مستقیما وحی خداست. یه مرتبه سلیمان شنید یه دونه مورچه داره به کل مورچه های تو بیابون میگه مورچه ها ادخلو مساکه نکن، سریع برین تو لونه هاتون، رو زمین نمونین. لا یحتمن نکن سلیمان و جنودو، پامال سلیمان و لشکرش نشون. خب مورچه، این که متن قرآنه، اسم سلیمانو برده، حتما میشناخته سلیمان. دلسوز بقیه مورچه ها بوده، خب همه جا باید دادم دلسوزی بکنه. شعورم داشت، چون فهمید اینی که داری میاد وارد این بیابون بشه، حتی اسمش سلیمانه. سلیمان صداش زد، مورچه اومد، گفت چرا به مورچه ها گفتی همه برن تو لونه؟ مگه من عادل نیستم؟ مگه من پیغمبر نیستم؟ یعنی همینجوری چشممو میبستم، منو لشکرم همه تونو له میکردیم و میکشتیم؟ اینجور فکر کردی منو؟ گفت سلیمان من اینجوری فکر نکردم. تمام این مورچه‌هایی که زیر دست منن، اینا تو یاد خدا هم. من ترسیدم اینا حشمت تو رو، عظمت تو رو، لشگر تو رو ببینن، از یاد پروردگار غافل بشن. من میخواستم فکر اینا له نشه، نه جسمشون. عالم شعور داره. من اگه دل کسی رو بسوزونم، اون سوز رو عالم میگیره، یا به صورت ورشکستگی سخت، یا به صورت مصیبت، یا به صورت رنج سنگین به من برمیگردونه. گمم نمیکنه جادهشو این جهان. و اگه من آدم خوبی باشم، مردم رو شاد کنم، زن و بچم رو شاد کنم، فقیر رو شاد کنم، مستحق رو شاد کنم، به چهار تا زندانی رو آزاد بکنم، این رو هم جهان میگیره و تبدیلش میکنه به چند جور خیر و به من بر میگردونه. تو این 8 میلیارد جمعیت منو گم نمیکنه، میشناسه منو، میفهمه من. خب ما از این آیه این درس رو حداقل من بگیرم. شما بی احترامی نمی کنم. تو اون فصل اصلا گرگ پیدا نمی شد. گرگا تو اون فصل سیر بودن، همه چی داشته. نیاز نبود بیان به یه بچه حمله کنن، بدرنش و بخورن. بچه رو یعقوب به این دهتا گفت اینی اخاف آن یعکل حسره. حضرت می فرماید رو در رو بهشون نگفت شما دهتا گرگین، کنایه زد. بالاخره بردنش، انداختنش تو چاه. شبم برگشتن و قرآن مجید میگه فجاءوا، اومدن پیش بابا به دم این کذب، یه خون دروغی به پیران یوسف مالیده بودن، خون دروغی. مثلا همچین چیزی اتفاق نیفتاده بود، بچه رو گرگ نخورد. اومدن گفتن بچه تو بالاخره میترسیدی گرگ پاره کرد. حالا این بچه رو کجا انداختن؟ تو چاه، بیرون کنعان. خداوند متعال هم به این پدر داغ دیده به فراق مبتلا شده خبر نداد که بچه بیرون شهر تو چاه زنده هم هست. پاشو با یه 4 تا آدم حسابی برو تنابم ببر بنداز تو چاه، بچه دست بگیره به تناب بیاد بیرون. چرا خدا خبر نداد؟ شما میگین مشهد رفتم دعا مستجاب نشد، کربلا رفتم نشد، نصف شب بجدم گریه کردم نشد. آدم باید از خدا 100% راضی باشه. مصلحتم نبوده دعامو مستجاب نکرد، ولی این دعا بی مستجاب شدن نمیمونه، یه جور دیگه مستجاب میکنه که من میفهمم اینجوری که مستجاب شد به صلاحم بود. بالاخره یعقوب یوسف رو میبینه، چون از خدا دیدار یوسف رو میخواد، اما نه امشب. امشب رو بهش نگفت که بچه تو چاه بیرون شهره، اما میبینه یوسف. اوکی 30 سال دیگه بالاخره دعا مستجاب شد، اما 30 سال طول کشید. کاروان اومد از چا آب بکشه، آب کششون یه مرتبه فریاد زد یا بشرا هازا غلام، مژده بهتون بدم، بیاین تو این سطل رو نگاه کنید، یه پسر بچه در اومد از چا، بردنش مصر، فروختنش، اومد تو کاخ عزیز مصر، بعدم با اون زن درگیر شد. زن هر چین جوان و دعوت به گناه کرد، گفت معاذالله، شول بدم رفتم، شول بدم هم حروم خور میشم، هم حق مردم رو میبرم، هم حق یتیم رو میبرم، هم حق مظلوم رو میبرم، هم دستم رو دراز میکنم ربا میبرم، دراز میکنم اختلاس میکنم، شل ندم ولی چشمم هرز میشه. اصلا میگرده که یه زنی دختری رو تو خیابون، تو ماشین، تو پارک، تو این عکسا، تو این ماهواره ها پیدا بکنه ببینه، یعنی چشم میچرخه. همون شل نکنم چشمو، این چشمو بدم دست رحمت خدا، بهش بگم اللهم احفظنی به حفظک، خدایا تو چشم منو نگهدار، فعلا دست بره دینم هم دست میره، خودم هم دست میره، خدایا حال باطن منو خودت نگهدار، اگه از دست بره دیگه از مرز حلالهای تو رد میشه و میره سراغ حرامها. ممکنه روز اول یه حرامی رو آدم برداره ناراحت بشه، اما عادت که بکنه طبیعت ثانوی میشه، دیگه براش مهم نیست. این زندگی خیلی سخته. شخصیتی مثل امیرالمؤمنین تو دعای کمیل زار زار گریه میکنه، میگه وحفظنی به رحمتک، تو منو حفظ کن. کی میتونه خودش خودشو حفظ کنه؟ 7 سال هم دست رد به سینه زن انداختش زندان. زن نخست وزیر بود، زورش میرسید، زورداران که تقوی ندارن هر کاری دلشون میخواد میکنن، براش مهم نبود که این بیگناه رو بندازه زندان. حوادثی که تو زندان پیش اومد او رو کشید به دربار پادشاه مصر، بعدم مهار مملکت رو دادن به دستش. یک ولی الله یه دونه فرهنگ مردم رو از بت‌پرستی نجات داد. یک ولی الله تو 7 سال قحطی نذاشت صوبونه یه نفر لنگ بشه. کار اگه دست ولی الله باشه به سامانه. خب موسی هارون رو انتخاب کرد به جانشین. حالا اونا که پیغمبر دائمی نبودن، جمعیت امتشون هم زیاد نبود، اما حالا که پیغمبر از دنیا رفتنش نزدیک شده جمعیت خیلی زیاد، دیگه هم پیغمبر دیگه نمیاد. حالا پیغمبر باید این ملت رو دست ولی الله الاعظم بده به دستور خدا چه ملت تا برپا شدن قیامت با اون شکل حکومت یه صوبونه شون لنگ نشد، فساد برشون حاکم نشد. یه متنی رو براتون بخونم، خیلی پر قیمت. چنسین ولایت ائمه به چه درد میخوره؟ ای شما رو منبرا میگین ولایت علی، ولایت اهل بیت، این قدم خدا و پیغمبر روش سرمایه گذاری کردن. 23 سال جلوی چشم و گوش مردم، 23 سال از مکه تا مدینه مرتب گفت یا علی انت خلیفتی من بعدی. 23 سال می دونستم که خدا علی رو انتخاب میکنه به جانشینی. کارو باید دست او داد که کاردانه. اگه بعد مرگ پیغمبر میذاشتین کسی رو که خدا و پیغمبر تعیین کرده کارو به دست میگرفت، که معلوم نبود چند سال زنده بود، اون که سر 63 سالگی اومدین کشتینش، 10 سال نگذشت که امام مجتبی هم کشت، ابی عبدالله رو کشت، همینجور تا امام عسکری روی کشت، 12 امیر هم دنبالش بودیم بکشینش، خدا غایبش کرد، بلده کشته بود. اگه از اول کار دست ولی الله الاعظم بود، و جامعه تو این 15 قرن دوچار این همه بلا نمیشد. میشد 15 قرن شیعه از لابلای خون و تبعید و زندان و مشکلات گذشته. چرا؟ به خاطر اینکه ملت بعد مرگ پیغمبر امیرالمومنین رو نخواستن، دیگران رو خواستن. اگر ولایت امیرالمومنین بالا سر کل امت بود، بعدم امام مجتبی تا امام 11، فکر میکنید جامعه چی میشد؟ همه میشدن ابوذر، سلمان، مقدار، حروم خور دیگه پیدا نمیشد. من دردم در این قضیه که بعد مرگ پیغمبر خیلی سنگین، خیلی هم حرف دارم، خیلی. اگه آدم بعد مرگ پیغمبر رو تحلیل کنه، جیگرش زخم میشه که چه کردن. پیغمبر که یه دختر بیشتر نداشت، پیغمبر که 23 سال جون کند برای شما، پس چرا آتیش در خونش رو برد؟ چرا بین در و دیوار پهلوی دخترش رو شکست؟ چه شبی گذشت به امیرالمومنین؟ یه شیشفت و رفیق خیلی خوبم که داشت، مثل سلمان، مقداد، عمار، ابوذر، اینا رو که نمیشد بیاره تو خونه، اینا نامحرم بودن. تنهایی هم که نمیتونست بدن رو غسل بده، باید یکی آب میوبرد میریخ. به دوتا بچهش گفت دنبال هم آب بیاریم بیرزیم رو بدن مادرتون، کفن کرد بدن. صدا زد بچه ها آخرین بار مادرتون رو میدید. اتفاقی که افتاد این بود، امام مجتبی اومد صورت رو صورت مادر گذاشت، ابی عبدالله صورت کف پای مادر رو. این دوتا دخترم دو طرف بدن مادر صورت رو بدن گذاشتن.
شما یه نگاه تو اون خونه بکنید. امیرالمومنین امام حسن رو میومد بغل میکرد، 7 سالش بود، میبردش کنار که بیاد ابی عبدالله رو برداره، میدید حسن دوباره میاد صورت رو بدن مادر. داستانی بود برای امیرالمومنین. آخر به عنوان امام حکم کرد بچه ها بدن مادر رو رها کنید. 4 تایشون بلند شدن تو خونه خودش قبر کند. خیلی عجیبه که نوشتن توی جنگی نگفت بیتاقتم، زانوم شل شد، واقعا بدن رو میخواد بذاره تو قبر نمیتونه. خدا تو قرآن گفته تو مشکلات از نماز کمک بگیرین، واستعینوا بالصبر و الصلاة، کنار قبر 2 رکعت نماز خون. گفت خدایا کمک بده به من. رفت تو قبر، بدن رو از کنار قبر برداشت، خوابون رو به قبله، بند کفن رو باز کرد، یه مقدار خاک ریخت، صورت سیلی خوردن. علی جان، خانومی که دفن کردی صورت داشت، رو خاک گذاشتی، در قبر رو بستی، اما فرزند زین العابدین بدن بابا رو رو به قبله گذاشت تو قبر. میخواد به حکم دین عمل کنه، صورت بابا رو رو خاک بذاره، اما بابا سر در بدن نداره. بیابون نشینا کنار قبر بودن، دیدن زین العابدین بیرون نمیاد، دیگه چاره ای نداشتن، اومدن نزدیک، دیدن تو قبر صورتش رو گلوی بریده گذاشته. ابتا امت دنیا فبعد که مظلمان و امت آخرت فبنور وجه که مشرقان. نمیدونم چجوری از قبر بیرونش آوردن، لحد چید، خاک ریخ، یه مقدار آب رو خاک قبر ریخ، با کف دستش صاف کرد که بتونه یه چیزی بنویسه، با انگشتش نوشت هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب. اما مردم عالم، من خودم کربلا بودم، دیدم الذی قتلوه عطشانا